داشته باشی. اما در این لحظه از شما مخاطبان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان گذر خیال.
گذر خیال. به نام خدا و سلام، با قسمت دیگه ای از برنامه گذر خیال با شما همراهیم و قرار خیال و واقعیت رو به هم پیوند بزنیم و ما قصد داریم گذر خیال دیگری رو تقدیم لحظه های شما کنیم. در این برنامه از مجموع برنامه های گذر خیال، من نگین خواجه نصیر به همراه همکارانم رویا ولی‌زاده تهیه کننده، فاطمه یاذری نویسنده و مشاور محتوایی، سعید ترخانی کارشناس با شما همراهیم. انیمه جنون مرگ نام مانگایی به قلم تاکایوکی یاماگوچی است که بر اساس فصل اول ناول سوروگاجو گوزنجیای یا با من صحبت کن نوشته نوریو نانجو و سال 2003 تا 2010 در انتشارات چمپیون رد و چمپیون رد ایچیکو به چاپ می رسید. نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این هست که این انیمه حاوی صحنه‌های دلخراشه و مناسب کودکان نیست. شروین فضلی نژاد منتقد این انیمه رو برامون معرفی کرده. با هم بشنویم و حتما نظراتتون رو برای ما هم ارسال کنید.
شیگورویی یا جنون مرگ نام مانگایی به قلم تاکایوکی یاماگوچیه که بر اساس فصل اول ناول سوروگاشو گوزنجیای یا با من صحبت کن نوشته نوریو نانجو و سال 2003 تا 2010 در انتشارات چمپیون رد و چمپیون رد ایچیگو به چاپ می‌رسید. یاماگوچی خالق پرجزئیات‌ترین و پرکارترین مانگاهای تاریخه و تصویرسازی‌های او خیلی فراتر از مانگاهای روتین ژاپنیه. از جمله آثار قابل توجه دیگه این هنرمند میشه به آپوکالیپس زیرو یا کاکوکو نو سوسومه اشاره کرد که در سال‌های 1994 تا 1996 منتشر شد. استودیو مشهور مدهاوس بر اساس 32 فصل اول این مانگا انیمه اقتباسی به کارگردانی هیروشی هاموشی در سال 2007 و در 12 و تولید و اکران کرد که با استقبال علاقه‌مندان این ژانر مواجه شد. داستان در اوایل دوران ادو در استان شیزوکا و زمانی که مردم از صلح و آرامش در زندگی لذت می‌بردند رخ می‌ده. حاکم منطقه یعنی توکوگاوا تاداناگا، فرزند هیدتا توکوگاوا، دومین شوگان سلسله توکوگاوا، مسابقات مبارزه‌ای برگزار کرده که این بار برخلاف گذشته که مبارزات توسط شمشیرهای چوبی انجام می‌شد، قرار است شمشیرهای واقعی استفاده بشه. داستان حول محور اولین نبرد مسابقه بین شمشیرزن یک دست به اسم گنوسکی فوجیکی و سامورایی نابینایی به اسم ایراکو سیگن می‌چرخه. هر دوی اونها شاگردان کوگان ایواموتو بودن، کسی که به عنوان بهترین شمشیرزن ژاپن شناخته میشد. هر کدوم از اونها مصممت خودش رو به عنوان جانشین ایواموتو اثبات کنه. با این حال فقط یک نفر قهرمان میشه. این دو نفر گذشته مشترکی رو در کنار هم تجربه کردن و مبارزه امروز اونها به جز اثبات حقانیت حل و فصل یه خورده حساب قدیمی ولی خونباره. هرچند این انیمه داستان کامل شیگورویی رو تعریف نمی‌کنه و همونطور که قبلا گفتیم تنها بر اساس بخش از مانگا ساخته شده، ولی این دلیل نمیشه تا مخاطب از دیدن اون لذت نبره. برای اینکه داستان و سرانجام دو سامورایی رو بفهمیم باید مانگای اثر رو مطالعه کنیم، ولی انیمه که در سکانس اول با هاریکیری شروع میشه قطعاً کاری نیست که بشه از اون چشم پوشی کرد. طراحی پرجزئیات مانگا بدون کم و کاست به انیمه منتقل شدن و این موضوع باعث میشه تا چیزی از لذت دیدن صحنه‌های پرهیجان اثر کم نشه. یاماگوچی در مقایسه با آپوکالیپس زیرو پیشرفت زیادی داشته، هرچند تلخی و تیرگی فضای آسایشترین اصلا به خوبی مشهوده، ولی تم و روایت داستان شخصیت پردازی اصلا اونقدر خوب و پخته است که مخاطب کاملا اونها رو با تمام وجود درک و حس میکنه. استفاده فوق‌العاده از آلات و ادوات موسیقی سنتی ژاپنی و صداگذاری جلوه‌های ویژه صوتی حرفه‌ای و حتی سکوت‌های لحظه‌ای در اثر فضای متفاوتی رو برای بیننده ایجاد کرده که برگ برنده انیمه نسبت به مانگا محسوب میشه. این انیمه برخلاف آثار معصوم انیمه موسیقی و ترانه تیتراژ نداره و با یک مجموعه تصاویر در رنگ‌های سیاه و سفید و قرمز شروع میشه. کیوشی یوشیدا آهنگساز سرشناس ژاپنی آهنگسازی این انیمه رو بر عهده داشته و از دیگر آثار رو میتونیم به کایبا دختری که در زمان پدید و انیمه پیچیده و جذاب کوروژوکا یا مقبره سیاه اشاره کنیم. هیروشی هاماساکی کارگردان 60 ساله از فرد تجربه طولانی در تولید آثار در این فضا از طراحی استوری بورد تا کارگردانی داره. آثاری مثل ارسلان نسخه اورجینال سال 91 و نسخه 2015، بیگ، روح و خنجر، کلیمور، کوروزوکا، پارانویا ایجنت، استنگت و خیلی آثار دیگه که اکثرا تم و داستانی پیچیده و فلسفی دارن که در آینده بعضی از اونها رو معرفی میکنن. انیمه این اثر به دلیل تم و ساختار و داستان خاص و همینطور نداشتن ادامه و پایان در سایت مای انیمه لیست امتیاز 7.46 رو کسب کرده، در حالی که مانگای شیگورای امتیاز 8.2 رو در همین سایت به دست آورد. همینطور تو سایت انیمه نیوز نتورک این انیمه متوسط امتیاز خوب رو کسب کرده. در داستان با توجه به تم تاریخی اون توجه خاصی به پوشش، رفتار و شرایط عمومی جامعه ژاپن در دوران ایدو شده. این دوران با قدرت گرفتن سلسله شوگان سالاری توکوگاوا در سال 1603 میلادی شروع شد و با قدرت رسیدن امپراتوری میجی در سال 1868 به اتمام رسید. دوران توکوگاوا و ایدو که به دوران طلایی سامورایی هم شهرت داره، یکی از بخش‌های تاریخ محبوب در سینما و انیمه ژاپن محسوب میشه که مملو از آثار زیبا و جذاب تاریخ محوره که البته استفاده از شخصیت‌های تاریخی واقعی تو این داستان‌ها به شدت رایجه، مثل انیمه چوکیلی باتوسا یا باتوسای افسانه‌ای که قبلا اون رو معرفی کردم. استفاده درست و صحیح از انیمیشن به عنوان ابزار روایت داستان باعث شده تا بیننده علاوه بر لذت بردن از داستان بتونه درک خوبی از فضا و تم اثرا پیدا کنه. ریتم داستان در کل خوب و قابل قبوله و اصلا خسته کننده و کسالت بار نیست. هرچند این اثر به شدت اثر خشنیه و رده‌بندی آر پلاس داره و اصلا برای نوجوانان و کودکان مناسب نیست، ولی برای علاقه‌مندان به آثار سامورایی اکشن و فلسفی قطعا جذاب خواهد بود.
انیمیشن کلابس جایزه بهترین انیمیشن و کارگردانی رو از 47مین دوره جایزه انیمیشن انی به دست آورد. به نقل از هالیوود ریپورتر، در این مراسم نتفلیکس با کسب 19 جایزه رسما برنده اصلی بود. علاوه بر جایزه بهترین انیمیشن و کارگردانی، این کمپانی تونست جوایز بهترین انیمیشن بلند مستقل رو برای من بدنم رو از دست دادم و همینطور جایزه بهترین محصول تلویزیونی برای بچه‌های پیش دبستانی بابت از ربات‌های قصه‌گو بپرس و جایزه بهترین محصول از نگاه تماشاگران رو از آن خودش کنه. این انیمیشن علاوه بر جایزه بهترین انیمیشن بلند مستقل، جوایز بهترین آهنگسازی و بهترین فیلمنامه رو هم به خودش اختصاص داد. کمپانی دیزنی هم 5 جایزه کسب کرد، از جمله جایزه بهترین محصول تلویزیونی برای انیمیشن دیزنی میکی موز. در این بخش کارشناس برنامه سعید ترخانی با مدیر مرکز سبا محمد رحیم لیبانی گفتگو میکنند. با هم بشنوید.
گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمای سبا، در موضوع انیمیشن و دفاع مقدس. خب سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای لیوانی، رئیس مرکز پویانمای سبا.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ترخانی و همه شنوندگان گرامی برنامه شما.
خواهش میکنم، سلامت باشین. میخوام که اگر که موافق باشین راجع به انیمیشن گفتگو بکنیم و به ویژه انیمیشن هایی با موضوع دفاع مقدس. آی لیوانی، ما در حوزه انیمیشن الان جایگاهمون با مثلا 4 یا 5 سال پیش چه فرقی میکنه؟ آیا پیشرفت چشمگیری رو شاهد بودیم در این حوزه؟ راجب جایگاه فعلیمون از نظر کمی و کیفی در حوزه انیمیشن نسبت به سایر کشورهای جهان یه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خب تشکر میکنم از توجه جناب علی. قاعدتا اون چیزی که بایستی در حوزه انیمیشن گفته بشه رو منتقدان و کارشناسانی که در این حوزه فعالیت میکنن قاعدتا بهتر از من میتونن توضیح بدن، منتها به لحاظ ارتباطی که در واقع طولی مدت با این دوستان داشتیم در دشواره‌های مختلف و مقاطعی که ارزیابی‌های شکل می‌گیره، خوشبختانه در 3-4 سال گذشته اتفاق‌های خوبی در حوزه پویانمایی کشور افتاده. در حداقل 3-4 جشنواره اخیری که جشنواره جدی که من شرکت داشتم و ناظر بودم، در بعضی‌هاشون جزء هیئت داوران هم خدمتی رو عرضه کردم، خب قاعدتاً میتونیم یک جهش در واقع چشمگیر و کاملا مشخصی رو در واقع در تولیداتمون ببینیم. این جهش اولا در حوزه فرم هست و بعد هم در حوزه محتوا. من اجازه میخوام که بیشتر در حوزه تولیدات تلویزیونی صحبت کنم، چون حوزه تولیدات کوتاه در واقع کشور کاملا مشخص.
بله، ما هم در واقع همون بخش بیشتر مد نظر
بود، کاملا در حوزه مجامع بین المللی کاملا مشخص بوده و
بله.
جدیدی نیست. در حوزه تولیدات تلویزیونی در 2-3 جشنواره اخیر، خب قاعدتا ما با دوستانمون در حوزه های داوری و انتخاب که بحث میکردیم، نکات بسیار جالبی رو میفرمودن، از جمله این که در یکی دو تا از مقاطع دو نفر از این دوستان به من فرمودن که ما علاوه بر این که شاید مثلا 600-700 قسمت از مجموعه های تلویزیون رو دیدیم، کار ضعیف ندیدیم. این کار ضعیف یعنی این که از یک کف در واقع مشخصی، کف استانداردی، ما کار در واقع حد اقلی یا پایین تر از اون در واقع شاهد نبودیم. خب این نوید بسیار خوبی هست که تولیدات تلویزیونی از یک استاندارد مشخصی در واقع پیروی میکنه و
بله.
تونسته یک جایگاه خوبی رو بین مخاطبان به دست بیاره. خب این ثمره تجربیات در واقع 30 سال اخیر هست که در حوزه پویانمایی هنرمندان ما در واقع تونستن بهش برسن.
بله.
نمونه دیگه و در واقع مشخصه دیگه که میتونیم بگیم ما در زمینه تولید تلویزیون پیشرفت کردیم، در واقع تمایلی هست که شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی در 2-3 سال اخیر به خرید و مشارکت در پخش تولیدات تلویزیونی ما از خودشون نشون دادن. خب اگر که در واقع یک توجهی بکنیم به استانداردهای بین المللی، شما اطلاع دارید که حداقل هایی که در تولیدات بین المللی و شبکه‌های بین المللی هست، خب قاعدتاً یک کیفیت فنی کاملا مناسب هست.
بله.
برنامه‌ای که تولید میشه باید مشخصات فنی مناسب و استانداردی رو داشته باشه و دوما در واقع به لحاظ محتوا و فرم، طراحی های در واقع کاراکتر، طراحی های فضا و در واقع خود متحرک سازی، کیفیت متحرک سازی باید استانداردهایی رو داشته باشه که بتونه در واقع در شبکه‌های بین‌المللی مورد پذیرش قرار بگیره.
پس ما پیشرفت خیلی خوبی در این حوزه کردیم.
واقعتا از همین نشانه هایی که عرض کردم میشه نتیجه گرفت که ما به سطحی رسیدیم که الان تولیدات ما مورد مطالبه شبکه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته.
درست.
این از این نشانه ها حداقل میشه این رو در واقع کاملا تشخیص داد.
درست. خب حالا من این صحبت رو یک جوری منتقل کنم به سوال بعدیم، و اون اینی که خب به خودتون هم فرمودین که این کیفیت بالا و این محصولات خوبی که الان شاهدش هستیم نتیجه 30 سال حمایت های مراکزی مثل مرکز سبا و تلاش های بی‌وقفه بچه های انیمیشن بوده که به اینجا رسیده و کیفیت کارها انقدر مورد استقبال کشورهای مختلف در دنیا هست. حالا من میخوام از شما سوال، چند تا مورد رو سوال کنم که شما هم بهتر از من میدونید، و اینکه الان ما برای اینکه بتونیم این مسیر رو در واقع تقویت بکنیم که محصولات انیمیشن ما بتونن فراگیر بشن در حوزه بین الملل، چه حمایت ها و چه کمک هایی رو میتونیم از مراکز مثل سبا داشته باشیم؟ من در مورد بعضی از موارد مثلا که الان آزار میده به زعم تولید کننده های انیمیشن توی ایران چند تا مورد رو بگم و نظر شما رو بدونم که چه کمکی میشه از مراکز مثل سبا یا دولت یا صدا و سیما گرفت. مورد اولش مثلا در مورد بحث های حق پخش و کپی رایت هست. اینکه خب خیلی از تولید کننده ها نظرشون این هست که وقتی که قراردادهایی که با تلویزیون میبندن تمام حقوق واگذار بشه به صدا و سیما و تعداد پخش‌های مختلف هیچ تأثیری در واقع درآمدهای اونها نداشته باشه، انگیزه چندانی برای اینکه بخوان بهتر کار بکنن باقی نمیمونه و فقط انگیزه شخصی خودشون هست که باعث میشه کیفیت کار رو حفظ کنن. و تفاوتی بین کاری که یک بار پخش میشه یا کاری که حتی پخش نمیشه با کاری که بارها و بارها پخش میشه یا پخش بین‌المللی پیدا میکنه زیاد توش تفاوتی داد نمیشه. آیا مثلا در این حوزه کمکی رو خود یا فکری رو خود سازمان داره برای اینکه بتونه این شرایط رو تغییر بده که ما بریم به سمت کیفیت‌های بهتر و زینف شدن در واقع تولید کننده ها از محصولات بهترشون؟
خب قراردادهایی که در واقع قرارداد تولیدی که بسته میشه قراردادهای پیمانکاری هست، قراردادهای کاملا شفاف و در چارچوب قراردادهای دولتی، اگر چنانچه تهیه کننده ای در واقع تمایل داشته باشه در منافع حاصل از در واقع فروش بین الملل و یا فروش در واقع فضای مجازی یا در واقع نمایش خانگی مشارکت کنه، این راه کاملا باز هست در چارچوب قراردادهای منعقد بین طرفین. تهیه کننده و یا سرمایه گذار میتونه مشارکت کنه، اینها در شوراهایی که در سازمان هست در واقع میتونه مطرح بشه، سهم طرفین کاملا مشخص خواهد شد و در واقع این هیچ مانعی در واقع در این زمین وجود نداره. ممکنه در واقع خود تولید کنندگان تمایل نداشته باشن یا در واقع توانایی نداشته باشن، در صورت این راه در واقع بازی هست هر یک از سرمایه گذاران و تهیه کنندگان. در مجموعه هایی که در تلویزیون تولید میشه این راه براشون باز هست و ریاست محترم سازمان هم در واقع کاملا در این زمینه اعتقاد دارن که میبایستی راههایی رو ایجاد بکنیم که تولید کننده ها انگیزه داشته باشن در حوزه در واقع فروش خارجی. راههای بسیار خوبی رو از سال گذشته ایشون در واقع ایجاد کردن و فضایی رو ایجاد کردن که الان انگیزه وجود داره و در تولیدات جدیدمون تولید کنندگان نقش دارن و بنابراین میتونن انگیزه داشته باشن که تولیدات با کیفیت تری رو در واقع ارائه بکنم.
بله.
و اگر این تولیدات با کیفیت فروش در واقع خارجی داشت خود اونها هم بتونن در واقع سهم بگیرن.
حتی اینو من به صورت یه نامه دیدمش، آیا یک در واقع بخش نامه رسمی و قطعی هست یا فقط در حد یک نامه هست؟
ریاست سازمان سال گذشته برای رونق بخش تولید پویانمایی در واقع یک اجازه رو دادن که تولید کنندگان ما در اونهایی که در واقع بتونن بازاریابی خارجی داشته باشن کارشون بتونن درست مشارکت داشته باشند و این انگیزه خب خواهد بود برای تولیدات با کیفیت تر در حوزه پویانمایی.
برای شروع خیلی نکته عالی و خوبی هست. حالا اگر بشه که از حد یک نامه و در واقع یک دستور خیلی محدود تبدیل بشه به یک بخشنامه یا حالا من نمیدونم سازوکار رسمی کردنش چی میتونه باشه.
این نامه که رسازوکار کاملا در واقع رسمیه. آره. در حد بخشنامه کاملا قوت داره. بله. و جاری هست و تولید کنندگانی که علاقمند هستند و در واقع تمایل دارن که در تولیدات در واقع ارائه خارجی داشته باشن کاملا میتونن از این مزیت بهره برداری کنن.
حتی خب نظری که در واقع وجود داره در سایر تلویزیون هایی که تو سطح دنیا کار میکنن، بحث حق پخش رو بر تعداد پخش، این که مثلا یک کار یک بار پخش بشه یا پنج بار پخش بشه، یه محدودیت هایی رو در واقع لحاظ میکنن که اگر یک کاری مثلا اگر بار پنجم پخش شد خاص بره بار ششم پخش بشه، باز دوباره به در واقع مؤلف یا سازنده اون کار یک سهمی تعلق میگیره که این میتونه حتی آینده در واقع تولید کننده ها یا تهیه کننده ها رو هم تا حدی تأمین بکنه و انگیزه شون برای تولیدات بهتر. که حالا فکر میکنم شاید
نقطه‌ای که شما فرمایید، من یه تذکر بدم خدمت شما. بله. نقطه‌ای که شما فرمایید در حوزه برنامه‌هایی است که مالکیت مربوط به تهیه کننده است.
بله.
و تلویزیون‌های دنیا صرفاً حق پخش می‌خرند.
بله.
شما اطلاع دارید که مالکیت و حق پخش در واقع اون میزان رقمش بسیار رقم متفاوتی است. آنچه که تهیه کننده‌هایی که با ما کار می‌کنند، با تلویزیون کار می‌کنند، مالکیت از ابتدا مال صدا و سیما است و پول. بله. در واقع اون تولید رو به شکل پیمانکاری. بله. دریافت کردن.
درسته.
آن تولیداتی که مالکیت مربوط به تهیه کننده است و سرمایه گذار صرفا تهیه کننده است مشمول در واقع حق پخش میشن که حق پخش محدود دارن.
خب دقیقاً پیشنهاد همینه دیگه، پیشنهاد اینه که درست
اگر تولید کننده ها و در واقع سرمایه گذارانی پیدا بشن که بیاین در تولید با صدا و سیما یا هر ارگان و نهاد دیگری
بله.
مشارکت در تولید کنن، قاعدتا میتونن مزایای بیشتری از حوزه های مالی این قضیه هم در واقع داشته باشن.
درست.
ولی در جایی که صرفا در واقع تولید کننده های ما حاضر به ریسک و مشارکت مالی نیستند و صرفا دارن در واقع در تولید یک اثر مشارکت میکنن، یعنی یک معامله یک طرفه ای رو میبرن، یعنی سرمایه گذاری نمی کنن، ریسک در سرمایه گذاری رو نمیپذیرن یا علاقه ندارن، خب قاعدتا این بحث حق پخش هم دیگه
درسته.
مربوط به مالک
نه، صحبت اینجاست که چیزی که بچهای تولید کننده میگن که علاقمند هستن، یعنی حداقل شاید مثلا 30%، 40%، 50% از در واقع هزینه‌های تولید رو مشارکت بکنن، اما چیزی که اعلام میشه اینه که ظاهرا محدودیت‌های از خود در واقع صدا و سیما وجود داره که قراردادهای مشارکتی به این شکل خیلی سخت و خیلی محدود بسته بشه، و در صورتی که مثلا حالا اینها در حد پیشنهاد هستش که بحثای صنفی توش مطرح میشه، که مثلا وقتی ما میخوایم بریم وارد حوزه بین الملل بشیم، هر چقدر بتونیم ریسک رو کم بکنیم و خود تهیه کننده هم توی خود کار شریک باشه، قاعدتا نتیجه بهتری میگیریم. این فکر میکنم برای خود سازمان هم مفیدتره که به جای اینکه مثلا یک سریال تولید بکنه میتونه دو تا سریال تولید کنه، ولی خب حق پخش براشون قائل باشه. حالا اینها چیزهایی هستش که شاید نیاز به این باشه که صحبت‌های خیلی بیشتری در موردش بشه.
حاشیه که من اطلاع دارم آقای ترخانی کاملا این مسیر بازی هست، یعنی چنانچه تهیه کننده یا سرمایه گذاری حاضر بشود که در واقع مشارکت بکنه در تولیدات، کاملا این مسیر باز هست و سازمان صدا و سیما استقبال میکنه.
بله.
شرایط هر پروژه قاعدتاً شرایط ویژه و خاصی هست که در اون پروژه میشه در بارش مذاکره کرد و به نتیجه رسید.
درست. خب یه سوال بعدی که این سوالم خیلی مهمه، نظر شما رو میخوام بدونم واقعا. ببینید ما الان در یک شرایطی هستیم که کشورمون از حوزه های مختلف با شیوه های مختلف مورد هجمه قرار گرفته، مورد هجمه اقتصادی قرار گرفته، با تحریم ما رو تهدید میکنن، با نمیدونم کلن در همه حوزه ها در واقع ما داریم تهدید میشیم. در حوزه فرهنگی همین قضیه وجود داره، یعنی ما الان مثلا یک انیمیشن ساز ایرانی با یک بودجه بسیار محدود باید مقابله بکنه با یک انیمیشن مثلا چند میلیون دلاری که رایگان داره اینجا پخش میشه، حالا هم تو به شبکه‌های تلویزیونی هم تو شبکه‌های خانگی، و خب برای این هم تو کشورهای مختلفی که به این قضیه اهمیت میدن راهکارهای دیده شده. نظر شما رو میخوام بدونم تو این زمینه، این چون فقط شامل پخش هم نیست، یعنی مثلا یکی از درآمدهایی که انیمیشن ها میتونن داشته باشن حوزه محصولات جانبیه. من خودم شاهد بودم که مثلا با یکی از کمپانیهای بزرگی که تو ایران کار میکنه صحبت کردیم راجع به بحث مرچندایز و در واقع استفاده از شخصیت ها، و خب اونا میگفتن خب ما وقتی که میتونیم رایگان از شخصیت مثلا خیلی در واقع شناخته شده مثلا باب اسفنجی نمیدونم شخصیتایی که خیلی راحت انیمیشناشون تو ایران پخش میشه استفاده بکنیم، چه دلیلی داره که بیایم از شخصیتای ایرانی استفاده کنیم که کمتر دیده شدن؟ خب نظر شما رو میخوام بدونم، آیا بالاخره ما راهکاری برای این در واقع مبارزه و نبرد نابرابر بین شخصیت‌ها و انیمیشن ایرانی با شخصیت‌های و انیمیشن خارجی رو بالاخره پیدا خواهیم کرد؟
بله، به هر حال این نکته ای است که در واقع دغدغه خود ما هم هست.
بله.
دغدغه تولید کنندگان پویانمایی هست، مطالبه ما هست. بنده به نوبه خودم اعتقاد دارم که شخصیت های پویانمایی ایرانی در بسیاری از موارد کاملا قابلیت تولیدات جانبی این آثار کاملا وجود داره.
بله.
در حوزه های مثل بازی های رایانه ای، در حوزه های مثل پوشاک، مثل مواد چاپی، مثل در واقع تم‌های مختلفی که برای تولد و در واقع شادی‌ها و برنامه‌های کودکان و نوجوانان در واقع استفاده میشه، کاملا این قابلیت در پویانمایی ایرانی وجود داره.
بله.
چطور امکان داره مجموعه‌های ایرانی با در واقع درون‌مایه‌های کاملا بومی در شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی مورد پذیرش و پخش قرار بگیره و حتی در واقع خریداری بشه و پول پرداخت کنن برای اینها که در کشورشون برن نمایش بدن و اینها در واقع این ظرفیت و قابلیت رو نداشته باشه که در داخل کشور تبدیل به تولیدات جانبی بشه. این حتما این ظرفیت پنهان وجود داره ولی خب استفاده نشده. بسیار طبیعی هست که در واقع کمپانی های خارجی و به خصوص در واقع در حوزه تهاجم فرهنگی اونها بخوان کاراکترهای خودشون رو که مبتنی بر در واقع مسائل کاملا مادی و نفوذ فرهنگی و تهاجم فرهنگی است رو به شکل حتی خیلی مجانی در اختیار در واقع تولید کننده های ما قرار بدن و به هر حال اینها هم بیاد منتشر بشه و خیلی هم ارزان‌تر از در واقع موادی که در داخل کشور تولید میشه. این خیلی در واقع طبیعی هست. ما هم گله داریم در این زمینه. به هر حال دولت محترم بایستی در این زمینه در خصوص چاپ و نشر مواردی که در واقع هیچ ممیزی نشده و هیچ نظارتی وجود نداره، اینها در واقع مصداق کامل تهاجم فرهنگی هست، مصداق کامل نفوذ فرهنگی هست، اینها حتما باید کنترل بشه. خب درست. یک بحث در واقع کنترل در واقع موادی هست که مجوز ندارن یا به هر حال منجر میشن به تهاجم فرهنگی. به هر حال تصاویر نامناسب هست، قصه هایی که پشت اینا هست کاملا در واقع مشخص و استعماری هست و باعث پوچی خواهند شد در نسل آینده ما و سبک زندگی غربی رو در واقع دارن رواج میدن. اینا کاملا مشخص هست،
خیلی عالی،
با جلوش گرفته بشه.
پس شما موافق هستین که
از اون طرف ما هم کاملا آمادگی داریم
بله.
که به تولید کنندگان اسباب بازی، حوزه های چاپ و نشر و حوزه هایی که در واقع سر و کار دارن با مواد در واقع مورد نظر کودکان و نوجوانان و خردسالان، کاراکترهای ایرانی، شخصیتهای ایرانی، فضاهای ایرانی رو در اختیارشون قرار بدیم با در واقع شرایط کاملا مناسب. مثلا این زمینه های اولیش این هست که دولت محترم و مجلس محترم قوانین رو وضع بکنن و اون قوانین اجرا بشه که هر کسی نتونه هر محتوای خارجی و غربی رو به راحتی چاپ کنه و در اختیار کودکان و جوانان ما قرار بده.
درست.
در این شرایط اگر شرایط به نفع تولید کننده محتوای ایرانی تغییر کنه، حتما در واقع در این فضا فضایی ایجاد خواهد شد که برای تولید کنندگان پویا نمایی هم در واقع درآمد مناسبی ایجاد خواهد شد.
بله.
و صرفا از راه تولید در کسب درآمد نخواهند که حوزه های جانبی هم در واقع ورودی درآمد خواهند داشت و حتما در صورت تکرار مخاطب کودک و نوجوان ما هم سلیقه سازی و ذائقه سازی خواهد
استقبال میکنه. خیلی هم عالیه، ممنونم از اینکه وقت گذاشتین با ما گفتگو کردین. از شما قول بگیریم که برنامه های دیگه ای رو در خدمتون باشیم، حضوراً تو استودیو با هم گفتگو بکنیم.
صلاح بزنید آقای ترخانی، بنده در خدمت هستم.
سلامت باشین.
حتما در خدمت شما مخاطبان.
سلامت باشین. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمایی سبا.
به پایان برنامه گذره خیال رسیدیم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. آرزو میکنیم دنیای خیالتون مملو از رنگهای زیبا باشه. تا دور دیگر، بدرود.
روح به تغرب باز شد. شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک، این یک آیروپال است. حدود 700 درجه سانتیگراد در کوره حرارت می‌بیند و برای همین مقاوم‌تر بوده و قابل استفاده در مایکروویو است. رنگ و طرح‌های آن ثابت است، حتی بعد از شستشو در ماشین‌های